عدسی روز اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان عزیز، در این ساعت برنامه مصاحبه با هنرمندان را از امید مرزبان می شنوید. اما در شروع ساعت به خبرها توجه کنید و نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان از احمد جعفر احمدی.
حکومت افغانستان میکانیزم را برای تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح روی دست میگیرد. وزارت داخله افغانستان از کشف و ضبط 10 کیلوگرم مواد انفجاری خبر داده است. و اردوی اسرائیل میگوید یک کشتی امداد رسانی عازم نوار غزه به دستور آنها جهت توقف در آبهای این کشور توجه نکرده است. با عرض سلام مجدد، این هم تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید از امروز میکانیزم برای تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح روی دست گرفته خواهد شد. احمد ضیا سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش میشود تا فیصله های این جرگه به طور دقیق عملی گردد.
الحمدلله فیصل های بسیار اساسی برای حیات کشور ما جرگه صادر شد و حکومت حالا روی تطبیق از این فیصل نامه ها کار آغاز میکنه و برای تطبیق بهتر و خوبتر از این نیاز به زمان است.
در خبر دیگر مربوط به جرگه ملی مشورتی صلح آمده که شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از انتشار قطعنامه 16 ماده این جرگه استقبال کردند. صالح محمد سلجوقی، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که آنان از هر نوع تلاش به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کنند.
قطعنامه جرگه مشورتی صلح یک طرح و مصوبه عام دارای خطوط و موازین سمت‌دهنده برای تلاش جهت رسان به سوی صلح بوده.
جرگه ملی مشورتی صلح در آخرین روز کارش قطعنامه را صادر کرد که در بخش از آن روی حذف نامهای رهبران مخالفین از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، اجرای مذاکرات بدون قید و شرط، رهایی افغانان بیگناه از محابس تحت کنترل نیروهای افغان و خارجی و ایجاد شورای عالی صلح تأکید صورت گرفته است. شماری از تحلیلگران افغان تطبیق برخی از مواد این قطعنامه را دشوار و غیر عملی می خوانند. مقامات امنیتی شهر جلال آباد میگویند یک تانکر تیل را که به نیروهای ائتلاف تیل انتقال میداد در مسیر شاهراه تورخم جلال آباد در نتیجه یک انفجار کاملا از بین رفته است. سمونوال عبدالغفور، سخنگوی قماندانی امنیه جلال آباد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز به وقوع پیوست. گفته شده این رویداد تلفات ندارد و طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. و وزارت امور داخلی افغانستان از کشف و ضبط چندین حلقه ماین و 10 کیلوگرم مواد انفجاری خبر می دهد. در یک اعلامیه این وزارت گفته شده که اخیراً 140 کیلوگرم مواد انفجاری از مناطق مختلف کندهار و کندوز به دست نیروهای پلیس افتاده است. در بخش دیگری از این اعلامیه آمده که ظرف 24 ساعت گذشته حدود 10 حلقه ماین از بخش‌های مختلف افغانستان کشف گردیده است. مشروع تازه‌ترین اخبار منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی اسرائیل میگوید یک کشتی دیگر امدادرسانی که راهی نوار غزه بود به دستور آنها جهت توقف در سواحل جنوبی این کشور توجه نکرد. با گفته مقامات اسرائیلی این کشتی سپس به سوی غزه در حرکت شد و کشتی های جنگی اسرائیل مجبور شدند تا جلوه آن را بگیرند. یک سخنگوی اردوی اسرائیل و خبرگزاری فرانس پرس گفته که این کشتی به درخواست توقف آنها هیچ توجهی نکرد. مسئولین یک مؤسسه خیریه شخصی که مواد کمکی را به غزه انتقال می‌دهد، قبلا گفته بودند که چندین کشتی اسرائیلی قایق آنها را در 50 کیلومتری سواحل غزه محاصره کرد. وزیر خارجه هندوستان میگوید دهلی نو برای ادامه تماس‌های دیپلماتیک با رقیب دیرینه خود یعنی پاکستان متعهد است. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند در جریان سفرش به آمریکا روز جمعه در این مورد صحبت کرد. آقای کرشنا در واشنگتن با مقامات ارشد آمریکایی صحبت می‌کند. مقامات آمریکایی این دیدارها را جزء از گفتگوهای استراتژیک در تقویت روابط هر دو کشور می‌دانند. وزیر خارجه هند گفته که کشورش در مورد پاکستان هنوز هم نگرانی دارد، زیرا حملات تروریستی بر شهر ممبئی هند در سال 2008 میلادی که 166 کشته بر جا گذاشت از خاک پاکستان طرح‌ریزی شده بود. اما او تاکید کرد که نمی‌تواند از تلاش‌ها دست بکشد و تماس‌ها را با پاکستان ادامه خواهد داد. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید کره شمالی باید با پیامد غرق ساختن کشتی کره جنوبی در ماه مارچ امسال روبرو شود. گیتس در سخنرانی در اجلاس امنیتی کشورهای آسیایی که در سنگاپور برگزار شده گفت برای چیزی که نباید انجام میشد پیامدهای آن خراب است. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ایالات متحده و کره جنوبی از چین میخواهند تا به جامعه بین المللی پیوسته و کره شمالی را تقبیح و یا هم مورد مجازات قرار دهد. کره جنوبی قضیه خود را در مورد غرق ساختن کشتیش با روز جمعه با شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرد. دیمیتری متودف رئیس جمهور روسیه برای مذاکرات با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان وارد این کشور شده است. بر اساس گزارش ها هر دو جانب در مورد مسائل مختلف صحبت خواهند کرد. آقای متودف شام جمعه به آلمان رسید و در قصر میسبرگ در نزدیکی برلین با صدر اعظم این کشور به صورت غیر رسمی دیدار کرد. قرار است در ملاقات صدر اعظمان روسیه و آلمان موضوعات مختلف جهانی مورد بحث قرار گیرد، از جمله تحریم های بیشتر سازمان ملل متحد علیه ایران به خاطر برنامه های هسته‌ای این کشور. روسیه و آلمان از جمله شش کشور بزرگند که تلاش دارند ایران را قانع بسازند که غنی سازی یورانیم را متوقف سازد. قرار است رهبران روسیه و آلمان در مورد روابط دو جانبه و روابط روسیه با اتحادیه اروپا نیز صحبت کنند. هر دو کشور روابط گسترده اقتصادی دارند و میزان تجارت هر دو کشور به تقریبا 5 میلیارد یورو میرسد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید چنین به نظر میرسد که شرکت نفت بریتانیا یعنی بریتیش پترولیم در مهار کردن انتشار نفت یک چاه زهر بحری در خلیج مکزیکو پیشرفت کرده است. اما با گفته باراک اوباما امیدواری در مورد متوقف ساختن جریان نفت در آنجا پیش از وقت خواهد بود. از آغاز انتشار نفت یعنی 45 روز پیش در خلیج مکزیکو که آب بحر را آلوده ساخته، این سومین بار است که رئیس جمهور اوباما از ایالت لوئیزیانا جایی که مصیبت سرازیر شدن نفت در سواحل آن مشاهده می شود دیدن می کند. رئیس جمهور اوباما در حال به این منطقه سفر کرد که سرپوش برای متوقف ساختن نفت بر چاهی که از آن نفت لیک شده گذاشته شده است. بریتیش پترولیم میگوید امیدوار است که این سرپوش بتواند خروج نفت را متوقف بسازد تا کارمندان تکنیکی یک زانوخم را برای تغییر جریان نفت از لوله شکسته جابجا کنند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. میتوانید تمامی خبرها و گزارش های ما را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی به دست برین. آدرس ماست azadiradio.com.
سلام. این باز 6 روز و 23 ساعت و 12 دقیقه تیر شد و سر و کله ما امید مرزبان باز از امواج رادیو آزادی پیدا شد. چطور هستین؟ خدا کنه همه قدره که من جور و سرحال هستم، شما هم جور و تکله باشین. در این برنامه یک میمان عزیز و لذیذ داریم. عزیز به این خاطر که بسیار دوست داشتنیست و لذیذ به این خاطر که رباب نوازیش به همه لذت میده. ایره که ای آدم کی است، در کجا است، چی میکنه و و غیره و و غیره و و غیره در جریان امی برنامه خواهد شنیدین. ای آدم خالد آرمان نام داره، شاید بسیاری شما بشناسینش. اگر نمیشناسینش یک نقلک کلان براتون میتم. خالد آرمان بچه استاد حسین آرمان از نامدارای موسیقی افغانستان است. خالد آرمان آل در سویز زندگی میکنه، بیش از 40 سال داره و تقریبا 15 سال از ایره کتی رباب سر و کار داشته. در موردش من زیاد گپ نمیزنم، بیاین که از خودش کل گپ ها را پرسان کنم. خالد جان آرمان، السلام علیکم. میفهمم که تازه از سفر برگشتی، اول برمه بو که ماندگی های سفر برامده یعنی؟
انوز نبرا بده جانو بدنی، سلام علیکم. نه خیر نه
راسته؟
نبرا بده انوز.
خب حتما سفر بسیار پر کار داشتی که بسیار خسته شدی.
خب پر کار با تقریبا دو نیم هفته ما در کشور مالیزیا میمان شدیم بار دوم برای یک فستیوال بسیار کلانه که به نام رین فارست فستیوال یاد میشه در شهر سراوک، در ولایت سراوک، در شهر کوچینگ اگر دقیق تر باشیم همین هست. کجا ما میمان شدیم و بر مدت دو هفته و بعد در فستیوال دومی که در شهر پننگ بود اونجا هم نواختیم. البته پننگ یک جزیره هست در مالیزیا، یک جزیره فوق‌العاده جالب و زیبا. اونجا هم کنسرت داشتیم همراه انسامبل کابل.
کی همراهی میکردد در قسمت موسیقی و اینا؟
اصلا خب ما که هستم در انسامبل کابل که متشکل است از پنج نوازنده، دو ضرب نواز، یک خواننده، یک نوازنده تار که در هر زمان فلوت می نوازه و ما خودم رباب می نوازم. خواننده از این گروه بابیم است، حسین هرمان. نوازنده طبله هست آقای سیر هاشمی که در مقین هامبورگ هستند. دولک نواز از این طبله و نوازنده دیگر ضربا از بود همراه ما آقای بسم الله خسروی که در فرانسه زندگی میکنن و نوازنده تار و فلوت عثمان ارمان که البته بچه گاقایم است و خودم خالد ارمان باعث نوازنده رباب و تنظیم کننده تمام آهنگا و به اصطلاح رهبر از این گروپ ما هستم. بله.
نام خدا یک گروه که خوب کلان افغانا بوده.
بله این گروپ تقریبا وجود داره از سال 1995 به این طرف، یک چیز نو نیست که در 24 سال ساخته شده باشه. این گروپ از سال 1995 به این طرف وجود داره که تقریبا تا حال زیادتر از صدها کنسرت میتونیم بگویم صادقانه تا حال انجام داده در فستیوال های موسیقی دنیا به اصطلاح یعنی World Music وقتی که میگیم انجام داده و هنوزم به اصطلاح وجود داره.
از این فستیوال بر ما بگو خالد جان که چه رقم تنظیم شده بود، هدف از این چی بود، کیا تنظیمش کرده بودن؟
هدف فستیوال آخری که ما بودیم یک سالگری 10 سالگی از این فستیوال بود که در مدت 10 سال این فستیوال صدها زیادتر از 100 گروپ را دعوت کرده بود و از 100 گروپ خواستن که بهترین گروپ برای 10 سالگی سالگری 10 سالگی از این فستیوال بگیرن و خوشبختانه ما در این 17 گروپی که از 100 زیادتر از 100 گروپ انتخاب کرده بودن در این گروپ ما بودیم. البته برای ما بسیار جای خوشی است به یک گروپ افغان اینجا ما نواختیم، انسامبل کابل نواخت و به می خاطر ما رفتیم در ولایت سراوک در شهر کوچینگ کنسرت داشتیم و بعد کنسرت دومی که یک فستیوال نوی که برپا کردن در شهر پننگ، در جزیره پننگ و که بار اول است فستیوال برپا میشه اونجا هم ما نواختیم بر بار اول. خب تماشاچا تقریبا 90%ش خود مردم مالزی است که مردم مالزی متشکل از اقوام و طوایف مختلفی هستند که قسمت بسیار زیادی از این است مردم خود ملی یا مالزیایی، بعد مردم چینایی است و مردم هندی که اینجا زندگی میکنن از سالهای بایی طرف که البته 95% بینندگاه و کسای که دیگه اشتراک کرده بودن هزمی مردم بودن و قسمت دیگه ایش بعد خب توریستایی هستن که اینجا اینور و اینور میگردن و اونجا بودن برای دیدن از این فستیوال و همچنان تقریبا زیادتر از 50 جورنالیست از تمام دنیا اینجا آمده بود برای این فستیوال. خب متریال صوتی و مصاحبه های با هنرمندا داشتن که جمع امرای خود بردن. بعد من سر مسئله از این که کیها باعث هنرمند اینجا اشتراک کرده بودن، از کدام کشورها، این 17 گروپ را که در اینجا انتخاب کرده بودن از اروپا، افریقا، آسیا و از امریکای لاتین بود، از تمام قاره ها تقریبا بود که همشان موسیقی های کشور خود می نواختن.
خودت کارهای بسیار ماندگار تحقیقاتی دیگه هم کدی، از این کارهای اندک اندک برام بگو خالد جان که چطور هست، چه کارها کردی در قسمت رباب؟ من شنیدم که کارهای بسیار جالب کردی.
والا خب رباب تقریبا از 15 سال به این طرف است که البته مثلا از این کار میکنم سوالهایی است که برای من رخ داده در باره از ساز چی هست، چه قدامت دارم، با کدام قبیله ارتباط دارم، آمدی چی هست، چرا به این شکل نواخته میشه، قبلا چی شکل را داشت، از رباب چی سازهای دیگه را ساختن، و از طریق رباب خب البته یک تحقیق بسیار شخصی ما دارم صادقانه، که این تحقیق بسیار شخصی فقط برای شخص خودم است، برای فعلا این انجام میتونم. خب من در رباب شخصی که مینوازم، یعنی ربابی که من خودم مینوازم، یک سلسله تغییرات با وجود آوردیم که البته ارتباط میگیره به شیوه کار خودم و به ضرورتی که من دارم. با کمال چطور براتون بگویم، یعنی هیچ کدام نمیخوایم از این بسیار گپ زیاد بالا بگیره، بخاطر که بعضی کسا درباره تحول درباره گپ زدن، خب این مسائل البته ما یک مسئله بیخی شخصی هست. ما در قسمت رباب خود چی اضافه کردیم اگر بخوایم
مفهمین؟ من برام بگو.
بنال مسئله به این است که برای کسایی که اینو میشنون، ما نمیخوایم که بسیار یک حالت تکنیکی و جزئیات در جزئیات از ساز داخل شویم، به خاطر که خب هرچند نباشه ساز مغلقی است. ما در این ساز تقریبا چقدر گفته بودیم که زیادتر از 25 پرده دیگه هم اضافه کردیم. یک تار نو اضافه کردیم، تمام قسمت بالایی برای نواختن دست چپ که البته در دست راست مضراب نواخته میشه، یک قسمت چوبش و تمام اشکالش یک ذره فرق دادیم. یعنی چطور براتون بگم، اگر شما اون سیدی مرا بخرین
حتما میخریم،
اینا میتونین ببینین که چه شکل داره، و کسی که همراه ما کمک کرده که تمام سنجش ازیره و تمام رسم ازیره ما خودم کردیم، و کسی که بر ما ساخته در روی همین سیدی آخری که همراه آقای سیر هاشمی ما ثبت کردیم که به نام سازنده یاد میشه، دمی شما این رباب به شکل دقیق میتونین ببینین، و تمام تحقیق آخری که در قسمت تاریخ رباب ما کردیم دهی شما میتونید پیدا کنین.
منابع تحقیقات چی ها بوده خالد جان؟
منابع تحقیقات در قسمت رباب فوق‌العاده کم است.
معذرت خاطرم پرسان کردم.
بله، اینطوره که رباب، یک رباب در دنیا وجود نداره. رباب ارتباط میگیره به یک فامیل کلان رباب. یعنی اگر شما از آفریقای شمالی تا مالیزیا را اگر ببینین، هر کشور یک رباب خود داره. رباب هایی هست اشکال مختلف دارن، نقاط مشترکی دارن و نقاط مخالف دارن. خب رباب هایی هست که با مضراب نواخته میشه و رباب هایی هست که با کمان نواخته میشه. چی هست در این قسمت؟ خصوصیت یک رباب افغانی. خصوصیت یک رباب افغانی، البته به نظر من فکر میکنم که رباب و فرقش با رباب هندی و فرقش با رباب ازبکی و فرقش با رباب تاجیکی چی است؟ باز هم داخل میشیم در مسئله تکنیکی. یک خصوصیت بسیار مهم رباب افغانی هی هست که قبلا رباب افغانی ارتباط داره با گروه سازهایی که امرای کمان نواخته میشه. یعنی در حقیقت صدها سال پیش این ساز می نواختن همراه با کمان، که تا امروز شما جای حرکت کمان روی بدن از این ساز میبینین. بعد هی که چجوری و به چی شکل از این حالت نواختن کمان بالاخره یا آمدن با استفاده کردن مضراب، این تا امروز واقعا گنگ و نامعلوم است. هیچ چیزی وجود نداره که برای ما بگویه. افغانهایی که در 200 سال قبل یا 300 سال قبل رفتن و پناه بردن به هندوستان، با خود این ساز اونجا بردن و از برخورد هنری که بین نوازنده های افغانی و هنرمندهای هندی صورت گرفت، بالاخره ساز بسیار نوی به وجود آمد که به نام سراد یاد میشه، که در این قسمت اجداد استاد امجد علی خان که نوازنده بسیار معروف سراد هستند و دیگر افغانایی که در همونجا بودن، که البته خود امجد علی خان اصل افغانی داره، در این قسمت ساز کار کردن و بالاخره ضرورت به این شد که این ساز انکشاف بتن و انکشاف از یا به جایی رسید که بالاخره یک ساز نو را به وجود آوردن که به نام سرود است. اینال من سرازی فکر کردم که خب چرا ضرورت به این شد که سرود به وجود بیارن، چرا این رباب به این حالتی که امروز داره نماند. یعنی خب یعنی از همون جایی که امی افغانا در هندوستان شروع کردن که بالاخره به طرف یک ساز نو رفتن، من همین جا هستم برای فعلا.
خب هنوز در نیمرایی هستی؟
نه در نیمرایی نه، اگر من پیش برم خب بالاخره نمیشه که من باز یک سر جور کنم. من میگم که ربا و همین حالت را که داره باشه، اما تحولات باید دهی بیایه که یک ذره از لحاظ صوتی و وسط صوتی بایدی بزرگتر شود.
و اما تحول را که خودت هم آوردی آغازش هست حتما.
بله در آغاز و در یک مشکلات هم هستم. اینا با این مسائل با حرف نمیشه. تا جایی که به عقیده شخصی من هست باید نواخت، ثبت کرد و نشان داد. بالاخره این تصمیم گرفته میشه یک روزی که ها یا این کار را که من انجام دادیم درست بوده یا نه.
بعد سیدیگرکای خودت هم حتما این تفاوت احساس میشه دیگه.
والا نمیفهم، من نمیفهم که من که آمدم در پراگ بار اول نواختم چی تصور دارن مردم. البته من این ساز به شکل سولو می نوازم، یعنی به شکل تکنوازی می نوازم ابرای سیار هاشمی. یعنی شما وقتی که امرای یک دانه رباب روی استیج می براین و یک شب کنسرت می تین، خب مجبور مکلف هستین که به شکل بسیار کامل این ساز بنوازین. و یک وقتی میشه ضرورت از این پیدا میشه که اگر ساز کامل نباشه خود اکثر چیزهای رو مجبور هستین در این اضافه کنین. اینا رو یک حرف بسیار عمده رو من میزنم به خاطر که تمام مردم افغان اینا میشنوه و نوازندهای افغانی هنرمندا میشنوه. من به یقیده هستم، این بسیار مهم است، از تان خواهش میکنم که بایتی را نشر کنین. منظور هزینه است که این ربابه که ما تغییر دادیم به این شکل که بخاطر ضرورت کار شخصی خود همه کسی کار باید انجام بده. نه، هدف این است. رباب افغانی به شکلی که امروزش هست بسیار رباب زیبای هست، به شکل یک ساعت اشخاص البته میتونن ادامه بدن و استیل ها و سبک هایی را می نوازن که شاید من قادر به نواختنش نباشم و به ادبیسیارشم واقعا قادر به نواختن نیستم. و بسیار خوب است هر قدر که در یک مملکت، در یک کشور، در یک کلتور هنری هر قدر که یک ساز به اشکال مختلف وجود داشته باشه، همه قدر خوب است برای بقای یک ساز. این بسیار اگر مهم است. البته هرگز من به یقیده نیستم که کار را که ما کردیم هزدگاه کده بهتر تر است و کاری که دیگاه کردن از ما کده بهتر تر. این حرف اصلا عمده نیست. خب یک روز یک نوازنده جوان اگر رباب من را میبینه و خوش داره که همراه امی رباب بنوازه، چرا نه؟ اگر یک رباب افغانی به مشکل که انعنوی از وجود داره بنوازه، چرا نه؟
خاله جان اگر از می رباب کمک بیرون شویم، ما شنیدیم که در نواختن گیتار هم خودت دستاوردهای بسیار بزرگ داشتی و جوایز بسیار خوب گرفتی. در مورد از یوم کم کم برام بگو.
اصلا خب رشته اصلی ما که از گیتار است. در شهری که شما هستین در شهر پراگ، ما تقریبا همیشه 6 سال در اکادمی موسیقی گیتار تحصیل کردیم. ما در سال 86 جایزه اول در کنکور رادیو فرانس که کنکور بسیار فوق العاده کلان و کلانترین است تقریبا بود و این کنکور بالاخره امروز وجود نداره. تقریبا 40 سال یا 38 سالی کنکور وجود داشت. ما 28مین شده در سال 86 که در سن 23 سالگی بردم. امروز ما هستم 44 ساله.
نام خدا. هم تخب که سن سالت هم گفتی خالد جان، بسیاری ها پک میکنن.
خب مجبور استیم بگم، یارو شما نمیگین؟
خب نیم ما اگر بگویم ما میترسم. خب حال خالد عزیز، ای خو یکی از دستاوردهایت بود، چیزهای دیگه هم داری در گیتار، کارهای دیگه هم کردی در گیتار.
وقتی که شما یک کنکور میبرین چی رخ میده؟ یک کنکور وقتی که میبرین خو یک مقدار پول براتون میده که او اصلا کدام پولی بسیار عجیب و غریب نیست. بعد شما امروی ازی یک تقریبا در حدود 60-70 کنسرت را هم میبرین که کنسرت ها وقتی که یک کسی جایزه اول میبره این کنسرت ها را هم همراهش میبره. یعنی خب بالاخره با گیتار کلاسیک بار اول شما داخل میشین در صحنه کاری.